بسم الله الرحمن الرحیم. مدعای اولی که در این اشراق مطرح شده تقدم حرکت مستدیر بر سایر حرکات تقدم من به طبع، این مدعا رو خواستیم مستدل کنیم. مطلب تموم شد ولی چند نهو در ذهن بعضی از شنونده ها کاملا جا نیفتاده بود. مختصرا تکرار میکنم، تکراری که مسائل گذشته رو هم جمع کنه و بعضی از نکته هایی رو که گفته نشده مشتمل باشه که تقریبا مبهمی باقی نمونه. انشاءالله ابتداعا ایشون در استدلال ثابت کردم که حرکت مکانی بر حرکت کمی و حرکت کیفی تقدم داره. بعد پرداختن به حرکت وضعی و حرکت مکانی، ثابت کردن که حرکت وضعی هم بر حرکت مکانی تقدم داره و نتیجه گرفتن که حرکت وضعی بر همه حرکات تقدم داره. و دلیل به این صورت تموم شد. نحوه بحث این بود که ابتدا تقدم حرکت مکانی بر کیفی و کمی ثابت شد، البته در ضمن تقدم حرکت وضعی بر کمی هم اثبات شد که اون مورد بحثمون نبود. مهم این بود که حرکت مکانی بر حرکت کمی و کیفی تقدم داره. بعد در آخر استدلال ثابت کردم که حرکت وضعی یعنی حرکت مستدیر بر حرکت مکانی هم مقدمه و نتیجه میشه که بر حرکت وضعی بر هر سه حرکت مقدمه، هم بر حرکت مکانی هم بر دو حرکت دیگری که بعد از حرکت مکانی هستن و مؤخر از حرکت مکانی هست. حرکت وضعی اقدم الحرکات میشه که از حرکت وضعی تغییر کردن به حرکت مستدیر و از حرکت مکانی به حرکت مستقیم. ابتدا در حرکت مستقیم حرکت مکانی رو مقدم کردن، بعد رسیدن به حرکت مستدیر که حرکت وضعی است، در اونجا حرکت مستدیر رو مقدم کردن یعنی حرکت وضعی رو. دو مطلب در اینجا باید توضیح داده بشه. حرکت مکانی بر حرکت کمی و کیفی مقدمه، این توضیح نمیخواد، اینو مفصل در جلسه گذاشته گفتید و ظاهرا ابهامی هم توش نبود که دوباره بخواد تکرار بشه. فقط دو تا بحث داریم. یکی این که چطور حرکت مکانی حرکت مستقیم مطلقا چنانچه ایشون ادعا میکنه، یکی این که چرا حرکت مستدیر بر حرکت مستقیمی که مکانی است مقدمه. چی شد که حرکت مستدیر محتاج نیست و حرکت مستقیم مکانی محتاج هست؟ این دو تا مبهم از جلسه گذشته باقی مونده. کلمات مبهم اولش توضیح داده شد، مبهم دومش که دربارش گفته نشد. اما این که حرکت های مکانی مستقیمند، بعضی حرکات ها واضحه که مستقیمند، یعنی دود به سمت بالا میره، سنگ به سمت پایین میاد، این واضحه که مستقیمه. بعضی حرکت ها با دقت مختصری معلوم میشه که مستقیمند. سلام علیکم. مثلا سنگ به سمت بالا میره، دوباره به سمت پایین میاد، میندازیمش بالا، میره بالا، بعد دوباره بر میگرده میاد پایین. این یه حرکت در یه مسیر انجام نداده، در دو مسیر حرکت کرده، ولی بازم یه مسیرش به سمت بالا بوده، یکی به سمت پایین، هر دو مستقیم. این حرکتی است مرکب، مرکب از دو تا مستقیم. یا مثلا فرض کنید که چوبی رو میزنیم زمین، این میخوره زمین، بلند میشه، دوباره میخوره زمین، بار سوم بلند میشه، میخوره زمین. این یه حالت خط شکسته رو که انه او طی میکنه. اگر کج بخوره زمین که به صورت مستقیما بره، یعنی نه که هی باید بالا پایین، میخوره پایین زمین، میخوره بلند میشه، دو مرتبه باز هم میکنه که میبینید خطوط مستقیمی رو پشت سر هم طی میکنه. وقتی میاد به سمت بالا یه سکونی پیدا میکنه، دوباره میره به سمت پایین، حرکت رو شروع میکنه به سمت پایین، به پایین هم که رسید مختصر ساکن میشه، دو مرتبه حرکت بعدی رو، که این چند تا حرکته که بینشون سکون فاصله شده، که هر سکونی حرکت قبلی رو از حرکت بعدی قطع کرده، ولی همه حرکت رو مستقیم هند. پس این حرکت رو هم دیدیم که حرکت مستقیمه. سومین حرکت که مقدار ابهام ایجاد کرده بود، حرکت دورانی یا نیمه دائره‌ای بود که گاهی در مکان اتفاق می افتاد. مثلا می گفتم که اگر ما آتش چرخون رو بچرخونیم، این حرکت مکانی می کنه، در اینی که حرکت وضعی داره حرکت مکانی هم داره، این چطوری حرکت مستدیر به حساب میاد؟ این البته ما لزومی نداره که این رو توجیه کنیم، اینو حرکت مستدیر میگیریم، در مکانی بودنش حرکت رو مستقیم قرار میدیم، در مکانی بودن، ولی خب حرکت وضعیش مستدیره. به این نحوه حرکت رو مستقیم قرار میدیم که اگر دقت کنیم به این آتش چرخون، میبینیم از اون بالای دایره که شروع شد به چرخیدن داره میره به سمت مثلا راست ما، سمت راستمون رو اگر ادامه بدیم میخوریم به فلک، به محیط فلک. درسته این محیط فلک بالا سر ما نیست، ولی اگر ما یه مقدار اون ور زمین بریم، همون قسمت از محیطی که الان دست راست ماست بالا سر ما میشه. همه جای فلک بالا سره، آسمان همه جا بالا سره، منطقه الان ما که روی زمین ایستادیم فکر میکنیم آسمانی که اون طرف زمینه، سلام علیکم، این زیر پای ماست، در حالی که این چنین نیست. آسمانی که اون طرف زمینه اونم بالا سر ماست، به شرطی که بریم اون بر زمین. همه جای آسمان بالاست، همه جای زمین پایینه. این قاعده که روشنه، پس ما هر حرکتی رو که به سمت قسمتی از آسمان باشه، ولی اون قسمت الان دست راست ما یا دست چپ ما باشه، ما اون رو الالفوق حساب میکنیم، اون حرکت رو الالفوق حساب میکنیم، چون به سمت محیط فلک داریم ادامه پیدا میکنه. خب بنابراین وقتی که این آتش چرخون از اون قسمت بالای دایره شروع میکنه به حرکت، به سمت فلک داره میره، این حرکت الالفوقه، میاد روی از دایره میاد پایین که بیاد به سمت پایین رو زمین، این یه قسمتش به سمت زمینه، این میشه الاسفل. دو مرتبه وقتی میچرخه دیگه اگر ادامهش بدید به زمین نمیخوره، میخوره به طرف چپ فلک، به اون قسمت از فلک که الان دست چپ شماست، بازم الالفوقه. دوباره میره سربالا، سربالا هم که رفت میشه الالفوق، بازم میره طرف راست میشه الالفوق. اونجایی که اگر خطی ازش ادامه بدید بخوره به زمین میشه الاسفل، اونجایی که خطی ادامه بدید بخوره به فلک میشه الالفوق. پس ما تمام این دایره رو که تشریح کنیم، تیکه تیکه کنیم، ببینیم حرکتش یا الالفوق یا الاسفله. منطقه حرکتیست مرکب، یعنی یک حرکت نیست، چند حرکته، یه حرکت به این طرف، یه حرکت به اون طرف، این رو همه جمع کنیم تنها تنها حساب کنیم، یعنی همه حرکت الالف یا الاسفله. پس این حرکت دورانی مکانی رو به این صورت برگردونیم به مستقیم. این بیانش دیروز شد. خود فلک رو نمیشه این کار کرد، در مورد خود فلک نمیشه کار کرد. بله؟ بله، خود فلک نمیشه، حرکت دورانی فلک رو نمیشه اینجور توجیه کرد، اون ناچاریم دورانی بگیریم. اون حرکت اصلا حرکت مکانی هم نیست، حرکت حرکت وضعیه. حرکت های مکانی رو که در داخل فلک انجام میشه تماما رو به این صورت برمیگردونیم الی العلم یا الی السر. کدوم رو؟ حرکت اون آتش چرخون رو حساب میکنی؟ سمت راست و چپش هم میشه علل علم، مگر اینکه از ادامه حرکت رو شما خطی بکشید که بخوره به زمین. اگر ادامه حرکت خطی بود که خورد به زمین، یعنی مستقیم رسمش کنید بخوره به زمین، این علل صفره. اونایی رو که ادامه میدید و میخوره به فلک، اون علل علمه، ولو دست راست و دست چپ شما باشه، چون ثابت کردیم که فلک همه جاش علمه، فلک محیطش همه جاش علمه. ما پیش خودمون که این قسمت زمین وایسادیم، خیال میکنیم این طرف آسمان دست راست ماست، اون طرف دست چپ ماست، در حالی که همشون فوقه، ما دست راست و دست چپ توی فلک نداریم. پیش خودمون خیال میکنیم این دست راست و دست چپه. خب اگه این حرکت به سمت فلک باشه میشه علل علم، به سمت زمین باشه میشه علل صفر. غیر از این هم نداری. انحناها رو بالاخره یه جور باید حساب کرد، یا به سمت زمین همونطوری دارم عرض میکنم، یا به سمت فلکه. شما از همون قسمت منحنی اگر خطی رو مستقیم بس کنید، این خود به زمین حرکت الاستفه، خود به فضا حرکت زمین. این پیش ما اینجوره، ولی واقعش همونیست که عرض کردم، پیش ما اینه که این داره دور میزنه، ولی واقعش رو حساب کنید، هر قسمتی رو تقطیع کنید، یه خط مستقیم بهش وصل کنید، خورد به زمین الاسفل، خورد به هوا الاله. این دیگه پیش ما نباید حساب بشه، ما به نظرمون میرسه که حرکت دورانیست، ولی در واقع یا حرکت الاله یا الاسفل. در داخل فلک اینطورها، در خود فلک این نیست، که خود فلک دیگه خودشه، یعنی الو سفل تعیین نمی کنه، خودش الو سفل. این دائما الالالف، این دائما الالالف، چون از هر جاش خطی بکشید میخوره به فلک، از هر جاش شما خط رست کنید میخوره به فلک. همچنین دایره ای که دور زمین داره میزنه، این هم میشه الالالف. خب مطلب اول تموم شد که با این ترتیب ثابت شد که حرکات مکانی همش مستقیم هم. حرکت مستقیم، حرکت مکانی مستقیم. بعد وارد این بحث شدیم که حرکت مستدیر و حرکت مکانی هم تقدم داره. حرکت مستدیر حرکت بعدی، همون حرکتی که مال فلکه. تقدم داره یعنی چی؟ دیروز معنا کردم. تقدم داره یعنی بی‌نیاز از اون حرکاته و اون حرکات محتاج به اینند. حالا ما باید ثابت کنیم که چطور حرکت وضعی بی نیازه و چطور حرکت مکانی همشون محتاجند، تا ثابت بشه که حرکت وضعی که همون حرکت مستدیره تقدم به تبع داره بر سایر حرکات، که آخرین بحثمونه که میخوام نتیجه رو بگیریم. این فقط مونده که ما ثابت کنیم که حرکت مستدیر که حرکت فلک مستقنیست و حرکت مستقیمی که در درون فلک انجام میگیره محتاجه. این با دو بیان اثبات میشه که این دیروز عرض نشد چون آخر بحث بود دیگه باقی موند. به دو بیان اثبات میشه. بیان اول این که ما همه آنچرا که در جهان ماده اتفاق میفته و در هر جا، اینو باید نسبت بدیم به خدا. همه حوادث باید بالاخره به خدا منتهی بشن، هیچ حادثی باقی نمیمونه که به خدا منتهی نشه. حالا یا باید مستقیم به خدا نسبت بدیم بنابر قولی که قاعده الواحد نداریم، یا بنابر قول قاعده الواحد همه رو نسبت میدیم به واسطه به خدا، تا خسر برسه به اون واحد، از اون واحد هم برسه به خدا. حالا یا همه باید به خدا نسبت داده بشن. وقت ما در اینجا یه مشکلی داریم و اون مشکل اینه که حوادث رو چگونه به قدیم نسبت بدیم، متغیرات رو چگونه به ثابت نسبت بدیم. همه اینا متغیرن، اینا میخوان به خدا نسبت داده بشن، باید بگیم این حوادث از خدای ثابت، از خدای قدیم صادر شده، یا این متغیرات از خدای ثابت صادر شده. این سلخیت تقریبا از این میره که اگر او ثابته چطور معلولاش متغیرن، اگر او قدیمه چطور معلولاش حادثن. ربط حادث به قدیم، ربط متغیر به ثابت مشکل پیدا میکنه. برای رفع این اشکال فکر کردن، اینطور گفتن، گفتن ما یه واسطه ای رو درست میکنیم که این واسطه یه جنبه ثبات داشته باشه، یه جنبه تغییر داشته باشه. اون جنبه تغییرشو به این متغیرات مرتبط میکنیم، جنبه ثباتشو به خدا مرتبط میکنیم، وقت این رو واسطه قرار میدیم، میگیم این موجود واسطه به ثباتش به خدا مرتبطه، به تغییرش به متغیرات مرتبطه، و به این ترتیب بین این ثابت و متغیر ربط ایجاد میکنیم، بین اون قدیم و حادث ربط ایجاد میکنیم. این کار رو فلک میتونه انجام بده. فلک به خاطر حرکت پیوسته‌ای که داره در حرکت کردن ثابته، یعنی دائما حرکت میکنه، در حرکت کردن دوام داره، یعنی اصل حرکتش دائمیه، اصل حرکتش امر ثابته، یعنی باید حرکت کنه، حرکت نمیشه ازش گرفت بگیم گاهی حرکت میکنه گاهی حرکت نمیکنه، در حرکت ثبات داره، ولو در مقطع‌های حرکت تغییر، همش حرکت همه تغییره، ولی اصل حرکت ثابته براش، یعنی از اول تا آخر حرکت میکنه و دائمه. خب این هم جنبه ثبات داره که علل اتصال حرکت میکنه، هم جنبه تغییر داره که هر جزئی میگذره جزء بعدی میاد، باز جزء بعدی میگذره جزء بعدتر میاد و هاشذا، که این تیکه تغییرشه، این جهت تغییرشه، اون جهت قبلی هم که جهت ثباتش بود، این فلک رو با حرکت مستدیری که داره واسطه قرار میدیم بین خدا و بین حوادث، که از جمله حوادث حرکات مستقیمه. پس حرکات مستقیم در ربطشون به قدیم احتیاج به حرکت مستدیر داره. این یک وجه احتیاج، که حرکت مستقیم مکانی به حرکت مستدیر وضعی محتاجه. در چی محتاجه؟ در این که بتونه به قدیم مرتبط بشه. یه وجه احتیاجه، که خب وجه خوبیه، یعنی با طبق مبانی، البته طبق مبانی که داریم، که باید قدیم رو، حادث رو به قدیم به این نحوه مرتبط کنیم، نحوه دیگه نداریم، راه دیگه نداریم. اگه راهش همین باشه، خب به همین ترتیب ما تمام حوادث رو که از جمله حرکات مکانی و حرکات مستقیم حادثند، اینا رو مرتبط میکنیم به خدا. این تعبیر جالبی خود مصنف داره، میگه حرکات مستقیم لا یتصل، یعنی حرکات مستقیم تا بی نهایت متصل نیستن، قطع و وصل میشن، ابتدا و انتها دارن، این حادثند. اگر حادثند به خدا مرتبط نمیشن مستقیم بلا واسطه، ولی حرکت مستدیر فلک متصله. متصل یعنی چی؟ یعنی دائمی است، یعنی ثابته. اون میتونه این حرکات مستقیم غیر متصل رو به خدا مرتبط کنه. لذا پرسترش با فای تفریه میگه فهیه قنیت، یعنی حرکت مستقیم قنیه. در چی قنیه؟ یه در ارتباط به واجب تالا قنیه، احتیاج به واسطه نداره. اما این حرکات مستدیر مستقیم قنی نیست، یعنی احتیاج به واسطه داره، واسطهشون همین حرکت مستدیره. پس حرکت مستدیر محتاج به این حرکت های مستقیم نیست برای اینکه ربط به واجب پیدا کنه، خودش مرتبط میشه به خاطر اتصال و دوامی که داره. اما حرکات های مستقیم به خاطر اینکه دائما فصل و وصل دارن، به وسیله این حرکت مستدیر به خدا منتسب میشن، مرتبط میشن. پس او غنیست، اینا محتاجن، لذا او تقدم دارد در اینا. این یک بیان. باز همین جنبه متغیرش با جنبه ثابت خودش مرتبطه، جنبه متغیر فلک با جنبه ثابت خودش مرتبطه. این ارتباطش با واجب طلاق خیلی راحت تره، چون خیلی نزدیکه به اون جنبه ثباتشه، باز از طریق جنبه ثباتش مرتبط میشه. اگر این متغیرات دیگر رو میتونه به وسیله ثباتش با خدا مرتبط کنه، متغیر خودش رو به طریق اولا میتونه با خدا مرتبط کنه، چون بالاخره جنبه ثبات داره. اما بیان دوم برای این که حرکات مستقیم به حرکت مستدیر محتاجند، اما مستدیر به مستقیم محتاج نیست، که دیگه ربط قدیم به حادث رو مطرح نمی کنیم. بیان دوم اینه که این حرکت مستقیم یا علل علو یا علل صفر. علو و صفر رو فلکی که حرکت مستدیر داره تشکیل میده. پس این حرکت اگر بخواد علل علو باشه، احتیاج داره به بدنه فلکی که محیطش علو باشه و مرکز فلکی که محیطه که صفر باشه. پس اگر این حرکت علل علوه، باید علوی باشد که این حرکت علل علو باشه، یا این حرکت علل صفره، باید صفری باشد که این حرکت علل صفر باشه. علو و صفر رو فلکی تعیین میکنه که حرکت مستدیر داره. یا اگر حرکتی مرکب بود از علو و صفر، اونم درش همین توجیه هست، بالاخره این گاهی باید بره به سمت بالا، گاهی باید بیاد به سمت پایین، این بالا رفتن و پایین رفتن احتیاج به بالا و پایین داره، بالا و پایین رو فلکی که حرکت مستدیر داره تنظیم میکنه. بنابراین حرکت های مستقیم از باب اینکه یا ال الون یا ال صفرن محتاج میشن به اونی که ال و صفر رو تعیین میکنه، یعنی خود فلک، و به این ترتیب محتاج میشن به حرکت فلک. این یه مقداری از اون قبلیه ضعیفتره، این دلیل دوم. یه مقدار از اون دلیل اول ضعیفتره. الان اون دلیل اول خوب بود که حرکت مستقیم در ارتباطش به قدیم احتیاج به حرکت مستدیر داره، ولی حرکت مستدیر در این ارتباطش به قدیم احتیاج به حرکت های مستقیم نداره، حسوق نیست و اینا محتاجن، لذا او تقدم و به تب بر اینا داره. این بیان دوم همینطور. بیان دوم هم میگه که این حرکت های مستقیم در جهتشون، در جهت داشتن احتیاج به اون حرکت مستدیر دارن، ولی حرکت مستدیر احتیاج به اینها نداره، حرکت مستدیر غنیست و اونها بینیان و اونها محتاج. اگر این چنینه پس حرکت مستدیر بر اونها تقدم و بهتر داره. این خلاصه بیان گذشته است که اگر جمعش کنیم این میشه: اولا ثابت کردیم که حرکت مکانی بر حرکت کمی و کیفی تقدم داره، بعد گفتیم حرکت های مکانی تماما مستقیمند و حرکت وضعی مستدیره، حالا خواستیم بین وضعی و مستقی و مکانی، یا به تعبیر دیگه بین مستدیر و مستقیم مقایسه کنیم. وقتی مقایسه کردیم دیدیم وضعی بر مکانی مقدمه، یا به تعبیر دیگه مستدیر بر مستقیم مقدمه. نتیجه گرفتیم که مستدیر بر همه حرکت ها مقدمه، یا به تعبیر دیگه وضعی بر همه حرکت ها مقدمه. پس مدعامون ثابت شد. مدعای ما همین بود که حرکت مستدیر اقدم الحرکات به تبعه. توجه شدین که تمام مباحث جمع شد الان. روشن شد که چرا ایشون ابتدا حرکت مکانی رو با حرکت های کمی و کیفی سنجید که مناسبت داره. خب ایشون خواست اول بعد مکانی رو با اون دوتا روشن کنه، بعد برگشت حرکت مکانی رو مستقیم کرد تا حرکت وضعی رو که مستدیره به سنجه با حرکت مکانی. وقتی حرکت وضعی هم سنجیده شد با حرکت مکانی، نتیجه گرفتیم که اگر حرکت وضعی بر مکانی مقدمه، بر اون دوتای دیگه هم مقدمه، چون مکانی بر اون دوتای دیگه مقدم شد. و آخر سر نتیجه این شد که حرکت مستدیر بر همه حرکت ها مقدمه و مدعا ثابت شد. دلیل توجه شده باشین صدر و ذیلش دیگه جمع شد و مشخص شد که تمام مطالبی که ایشون گفته مطالبی است که در استدلال نقش داشته. و اونطور که دیروز من اشتباها در جواب بعضی از آقایون گفتم مصنف گاهی از اوقات حاشیه میره، نه حاشیه هم نرفته، همه مطلب تو متن استدلال، یعنی باید استدلال به همین صورت که ایشون میگفته مطرح میشده. منتها چون دیروز یه مقدار نامنظم بیان شد، حالا منظمش کردم، دیگه احتیاج به خوندن متن نداریم، متن خوندم قبلا. وارد بحث بعدی میشیم. بیان دوم رو انشالله بعد از جلسه خدمت شما عرض میکنم. نمیدونم برای بقیه هم اگه مبهم باشه دوباره تکرار کنم، اگه فقط شما هستید که بعد از جلسه عرض کنم. بله، عرض کردم این دومی خورده با اولی فرق داره، همینطور که میفرمایید به اصل فلک محتاجن. البته فلک چون حرکت میکنه از این باب میتونیم بگیم به حرکت فلک هم محتاج. بر دو تا تقدم داره، مکانی بر کمی و کیفی تقدم داره، بر وضعی نگفتیم تقدم داره، وضعی رو گفتیم بر کمی تقدم داره، وضعی در ضمن بحث من گفتیم بر کمی تقدم داره، با مکانی نسنجیدیمش، آخر سر که رسیدیم به مکانی هم سنجید، با مکانی هم سنجیدیم. مطلب بعدی که دنباله همین مسئله اوله اینه که حرکت مستدیر نه تنها اقدم الحرکات بلکه اتم الحرکات هم هست. بیان اتم بودن حرکت وضعی یعنی حرکت مستدی اینه که حرکتی که قبول زیاده نکنه این حرکت تامه، و حرکتی که قبول اشتداد و تضعف نکنه اینم تامه، در باب کم قبول زیاده و نقصان نکنه، قبول زیاده نکنه این تامه، در بحث کیف، در باب کیف قبول اشتراط نکنه تامه. این حرکت تمامه که دیگه بیشتر از این نمیشه، این حرکت تمامه که شدیدتر از این نمیشه، نسبت به خودش تمامه. حالا ممکنه از این شدیدتر هم داشته باشیم، ولی این حرکت هیچ وقت شدیدتر از این نمیشه. معلوم میشه این حرکت مال خودش تمامه، یا این حرکت بیشتر نمیشه. حالا الان توضیح میدم روشن میشه. مثلا توجه کنید سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنیم، این اولی که تازه از دست ما رها شده شتابش زیاده، اشتداد داره، هر چی میره به سمت بالا تضعف پیدا میکنه، یعنی شتابش کم میشه، فشارش کم میشه. دو مرتبه وقتی میخواد بیاد پایین، اول یواشتر میاد پایین، چی میاد شدتش زیاد میشه، شتابش زیاد میشه. هرچی نزدیکتر در حرکت قطری، هرچی به اون منتهای حرکت نزدیک بشه ضعیفتر میشه، در حرکت طبیعی هرچی به منتهای حرکت نزدیک بشه شدیدتر میشه. این حرکت تضعف و اشتداد داره، این حرکت تامی نیست، هموار نیست، یکسان نیست، کم و زیاد میشه، حرکت حرکت تامی نیست. یا مثلا فرض یه فضای خیلی طولانی رو، مسافت خیلی طولانی رو شما حرکت میکنید، یا چیزی رو حرکت میدید یا چیز خودش حرکت میکنه، آیا و در آخرش متوقف میشه، آیا جا داشت که بیش از این هم بره؟ بیش از این هم میشد بره؟ خب بله، اگه مسافتی بود میرفت، ولی الان نرفته. پس این حرکت قابل زیاده هم بود، یا قابل زیاده است، یا بالفعل زیاده هم میشه، ممکنه کسی هم اونجا ایستاده باشه اینو دوباره حرکت جدید بده. این حرکت هم حرکت تام نیست که قابل زیاده است. حرکتی که قابل زیاده باشه حرکت تامی نیست، یعنی به یه جا تموم نشده، قابل هست که دوباره ادامه پیدا کنه. و حرکتی که قابل اشتداد و تضعف باشه اونم حرکت تامی نیست، ولی حرکت مستدی، حرکت فلک هم قابل زیاده نیست، از این جهت تامه، هم قابل اشتداد و تضعف نیست، از این جهت باز تامه، اما قابل زیاده نیست. زیاده مکانی و مقداری در حرکت فلک تصور نمیشه، برخلاف اون حرکت در مسافت که هست کردم، که اون زیاده بردار بود، یعنی مسافت طولانی رو شما حساب بکنید دوباره بعد از اون اگر ادامه بدید میشه زیاده، این زیاده در مقدار بود. در فلک زیاده در مقدار تصور نمیشه، مقدار متصل در فلک زیاده در مقدار متصل تصور نمیشه، این همش همون ناحیه رو دور میزنه. فقط زیاده عددی، یعنی زیاده در مقدار منفصل، در کم منفصل، در او تصور میشه، یعنی تصور میشه که نداره. این که مثلا فرض کنید 20 دور دور خودش بچرخه این یه عدده، 25 دور بچرخه این میشه زیاده، که 5 رو اضافه چرخه. آیا در فلک زیاده هست که نتیجه بگیریم حرکتش حرکت تامی نیست، یا در او زیاده تراه نداره و نتیجتا حرکتش تامه؟ این فرمان در حرکت فلک زیاده راه نداره، چون حرکتش نامتناهیه، به قول فلسفه از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره، نامتناهی دیگه زیاده بردار نیست، یعنی به جایی نمیرسیم که بگیم یکی دیگه اضافه کن تا اضافه بشه. فلک حرکتش نامتناهی، پس عددن نامتناهی، عدد نامتناهی قابل ازدیاد نیست، بنابراین حرکت فلک زیاده بردار نیست. اون بحث دیگریه، اون بحث در هره، اون در بحث در اشتداده، الان بحث در تعداده. کار نداریم به سرعت. شما میفهمید اگه سریعتر دور میزد 20 دور میزد 25 دور، نه، با همین حرکتی که الان داره اون بحث دیگه است. یه وقتی بحث حرکتی داریم که سریع است و ضعیف، اون بحث اشتداده، بحث کیف. اما الان بحث در مقدار داریم، بحث در عدد داریم، عددش زیاد نمیشه. بله اگه فلک بیشتر میچرخید زیادتر میشد، اما با همین حرکت، با همین حرکتی که داره، آیا تعدادش نامتناهی یا غیر متناهی؟ تازه بر فرضم که مماشات کنیم، اولا مماشات نمی کنیم، بر فرضم مماشات بکنیم و فرمان شما را قبول بکنیم، باز هم اگر حرکت نامتناهیست، اگر این حرکت نامتناهیست، شما دو برابرش هم کنید بازم نامتناهی، زیاده دیگه نداره.
اون که بی‌نهایت هر چیزی ما در دو نقطه از زمان
خب دو نقطه از زمان خارج از فرد ماست.
از پارسال تا امسال بگیم هر چند دور زده میتونه دو برابر.
بله این خارج از فرد ماست. خارج از فرد شما یه قسمتی رو از یه قسمتی جدا میکنید، این حرکت رو متناهی میکنید، بعد همین در این محدوده متناهی اگر مثلا سرعتش بیشتر میشد دورش هم بیشتر میشد. این در محدوده این متناهی ما داریم ازل و ابد رو فرض میکنیم، دو نقطه براش تصور نمیکنید، یه نقطه ازل یه نقطه ابده، نه دو نقطه محدود براش تصور کنید. این نامتناهی است. اگر شدید میشد که حرکتش دو برابر میشد با اون نامتناهی در نامتناهی گفتن زیاده و نقیصت رو نداریم. حالا ولو سرعتش هم بیشتر بکنید که دو برابر این حرکت کنه، دو برابر این هم نامتناهیه، دو برابر نامتناهی هم نامتناهیه، بنابراین نه اون قابل زیاده است نه این قابل زیاده است. گفتن زیاده تصور نمیشه. گذشته از این که همون جواب اولی که عرض کردم، بحث ما در عدده، بحث ما در کیف نیست. همین فلک با همین حرکتی که داره آیا تعداد حرکاتش قابل ازدیاد و نقیصه است؟ نه، قابل نقیصه نقیصه هم نیست، نشده ازدیاد نشده. حرکتی که بتونه تموم زیاد بشه معلوم میشه که ناقص بوده، تام نبوده که با این زیاده میخواد تموم بشه. ولی حرکتی که نتونه زیاد بشه این معلوم میشه تامه. حرکت فلک هم نمیتونه زیاد بشه بنابراین تام. این از نظر عدد. اما از نظر اشتداد و تضعف حرکت فلک حرکت متشابهه، نه حرکت نامتشابه. حرکت متشابه رو یه زمانی تفسیر کرده بودم، یعنی یک متحرک قصی مساوی رو در زمان مساوی طی کنه. قصی جمع قوسه، قصی متساوی رو در زمان متساوی طی کنه. مثلا حرکت فلک نهم که در 24 ساعت یک بار دور خودش میچرخه، اگه حساب کنید در هر ساعتی یک 24 طی میکنه. همین فلک در هر ساعت یک 24 این قوس خودش رو طی میکنه و در ساعت بعدی هم همون یک 24، در ساعت سوم همون یک 24. اینطور نیست که در یک ساعت تندتر بره در یک ساعت کندتر بره. حرکت حرکت همواره، حرکت یک ساله، به اصطلاح هیئت میگن حرکت متشابهه. در مقابل حرکت نامتشابهه که اون حرکت ناهمسانه که گاهی شدید میشه گاهی ضعیف میشه. ممکنه شما یک مثلا فرض کنید که آتش چرخون رو بچرخونید تا وقتی که دستتون سمت پایین میاد مثلا تندتر بچرخونید، وقتی دست میره سمت بالا کندتر بچرخونید. این بستگی به دست شما داره که حرکت نامتشابه میشه، یه قسمت رو تندتر سعی میکنه یه قسمت رو کندتر سعی میکنه. اما در فلک اینطور نیست. فلک همه یه قسمت های دایره خودش رو، اون دایره فرضی رو همه رو یکسان طی میکنه به صورت متشابه. پس حرکتش اشتداد و تضعف نداره. مثل حرکت سنگ به سمت بالا میره به یه قسمت میرسه کند میشه نیست، مثل سنگی که میاد پایین به یه قسمت میرسه تند میشه نیست. این کند و تندی نداره، از اولی که شروع میکنه تا آخر همواره. پس این حرکت هم از نظر کیفی هم تمامه. حرکت در صورتی ناقصه که با تند شدن بخواد خودشو تکمیل کنه یا با کند شدن. اما این میبینیم که حرکت یکسان و همواره، بنابراین نتیجه میگیریم که در باب کیف هم حرکتی تمام. پس مطلب این شد که حرکت مستدیر اقدم الحرکات است چنانچه گفتیم، و الان در دنبالش میگیم اتم الحرکات است. اتم الحرکات یعنی قابل زیاده نیست، اولا قابل اشتداد و تضعف نیست، ثانیا برخلاف باقی حرکات که یا قابل زیادن یا قابل اشتداد و تضعف یا قابل هر دو. حتمیت ظهور رو بگن، میخوان حتمیت ظهور رو بگن، و الا مسلمه که منظورشون نیست که نه، میگن اگر، میگن اگر یک روز از عمر دنیا باقی مونده باشه خدا اون یک عمر یک روز رو چنان طولانی میکنه که ظهور حضرت در اون روز اتفاق افته و تمام جریان هاست. اگر لازم باشه، یعنی اینقدر این مسئله ظهور حتمیه که اگر یه روزم باقی مونده باشه خدا اون یه روز این کارو میکنه، نه که واقعا یه روز این کارو میکنه. این به صورت اگر آمده که میخوان حتمیت ظهور رو بفهمونن، که این ظهور چنان حتمیه که اگر یه وقتی تأخیر افتاد نگرانش نباشید، اون آخر سر خدا انجامش میده، نه که تأخیر میفته. بالاخره یه زمانی قرار حضرت ظهور کنن و نه یه روز و دو روز، بلکه سالها، و بعد از ایشون هم بقیه همه رجعت کنن سالهای سال بمونه تا وقتی زمین هست. توجه میکنید؟ این اولا. ثانیا بحث ما بحث فلسفیه که میگه فلک هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت متوقف نمیشه، هیچ وقت آخر نداره. اما در روایات داره اگه یه روز با آخرین روز زمین باقی مونده باشه خدا یه روز رو طولانی میکنه و کذا، معلوم میشه آخر برای زمین داره تصور میکنه، که حرف شریعت هم درسته، ولی حالا طبق مبنای فلاسفه داره عرض میکنه. فلاسفه میگن هیچ وقت زمین به هم نمیخوره، هیچ وقت آسمان ها به هم نمیخوره، از ازل بوده تا ابد هست. خدا خلق و جو عوض بدل میکنه اما زمین و کارش نداره، همین که هست. این مبنا رو دارن که بعد که تو قیامت میان یومن تبدل از غیر الارض رو نمیتونن توجیه کنن. سه فلاسفه مشهور عرض میکنن نمیتونن توجیه کنن، چون یه مبنای نادرستی در بحث فلکیت اتخاذ کردن که اون مبنا اجازه نمیده که بعضی از مسائل شرعی توجیه کنن. برخلاف متکلمی که قشن توجیه میکنن، چون متکلم میگن جهان اول داشت آخرم داره، اونا راحت هست و بعدم هر توجیه پیش بیاد براشون مشکلی نداره. فلک هم قابل خلق و التیام نمیدونن، میگن معراج پیغمبرم درست بوده، جسمانی هم بوده. فلاسفه نمیتونن بگن جسمانی، چون میگن اگه جسم بخواد از این فلک عبور کنه باید این فلک رو بشکافه، فلک قابل شکافتن نیست. بر فرض هم شکافتی بعد ترمیم نمیشه، این شکاف الان هم باید دیده بشه، در حالی که نیست، نه قابل خلق. ولی فلاسفه متکلمین فلک رو قابل خلق و التیام نمیدونن، خیلی مسائل شریف توجیه میکنه. اما فلاسفه دست خودشون بسته، یه قواعدی گذاشتن که اون قواعد اجازه نمیده خیلی از مسائل شرعی توجیه بشه. قواعدشون درست نیست، ولی بالاخره ما طبق مبانیشون داریم حرف میزنیم. حکمت متعالی هم اینا رو قبول داره، خیلی به حیث و بیس میفته در بعضی مسائل، چون این مبانی رو قبول داره، میخواد درستش کنه، خیلی گرفتار میشه. حالا مراجعه کنید در بعضی زمین ها که ایشون وقتی میخواد توجیه کنه چقدر مشکل برخورد میکنه حکمت متعالیه. اما خب متکلمین نه هیچ مشکل ندارن، چون همه اینا راحت کردن، اصل مبنا رو باطل کردن بعدم راحت مطالب رو توجیه کردن. خب این طور داشتیم آخر بحث. فهیه اقدم الحرکات به طبع، که این رو خوندیم و ثابت کردیم، و اتمه ها ماده های بعدیه. البته هنوز هم جز مسئله اولیم، تو مسئله اولیم و مسئله دوم نرسیدیم، اما دنبالش میگیم. صحیح یعنی حرکت مستدیر، اقدم الحرکات هست، تقدمش هم تقدم به طبع هست، و اتم الحرکات هم هست. حالا چرا اتم؟ این بحث جدیدیست، دلیل جدید میخواد. لعنه ها تامتون، تامتون یعنی چی؟ اتم ها لعنه ها تامتون، دلیل رو توجه کنید. این اتم الحرکاته چون حرکتیست تام، بقیه حرکت ها تام نیستن. پس اگر خودشو ملاحظه کنید، خود حرکت رو ملاحظه کنید تامه، اگر با بقیه حرکات مقایسش کنید اتمه. این عبارت رو توجه کنید، میگه اتم الحرکات لانها تامتون. هر یه یعنی ظاهر نیا کنید این عبارت خیلی به نظر میسود عبارت ناجوریه، اتم الحرکات چون تامه. ولی اگر دقت بکنید این نه، تعبیر خوبیه، نسبت به بقیه حرکات اتمه. چرا اتمه؟ چون بقیه حرکات ناقصن همشون، این یکی تامه. بله. یا بیست
گرفت
این چون تامه هست و اتمه ها لنه ها تامتون. اتم الحرکاته چون حرکتی تام در مقابل بقیه حرکات ها که ناقصه. تامه یعنی چی؟ یعنی لا یقبل زیاده در باب کم و لا یقبل اشتداد و تضعف در باب کیف. حالا برای زیاده ایشون مثال نمیزنه، توضیح هم نمیده، اما اشتداد رو توضیح میده. زیاده را عرض کردم، منظور زیاده در مقدار متصل نیست، چون برای فلک مقدار متصلی جز همون یه دوری که میزنه نیست، مثلا وقت نمیشه زیاده کرد، چون یه دایره رو که نمیشه زیاد کرد، دایره رو میشه متعدد دور زد، ولی مسافت دایره که زیاد نمیشه. اگه ما یه دایره رو بخوام طی کنیم مسافت زیاد نمیشه، تعداد دور اون ممکنه بیشتر بشه. لذا منظور از زیاده کم و منفصله، یعنی تعدادش قبول زیاده در تعداد نمیکنه. چرا قبول زیاده در تعداد نمیکنه؟ چون نامتناهیه، نامتناهی قبول زیاده نمیکنه. ایشون زیاده رو توضیح نمیده، ولی اشتراط تصوف توضیح میده. کما تشتد و طبیعه اخیرن، طبیعه یعنی حرکت طبیعی، شاید هم طبیعیه باشه، چون در مقابل بعدن قصریه میگیم، شاید این طبیعیه باشه، البته من تصحیح نکردم. کما تشتد و طبیعیه اخیرن، یعنی حرکت طبیعیه اشتداد پیدا میکند اخیرن، یعنی اون وقتی که میخواد دیگه به اون آخر برسه، میخواد به هدف برسه و قرار بگیره، سرعت اشتداد در سرعت پیدا میکنه. سنگ وقتی داریم پایین، اون وقتی که نزدیک به زمین برسه سرعتش بیشتر میشه. کلا ما قرب من الحیز، هر چقدر که نزدیکتر بشه به حیز، یعنی به اون مکانی که میخواد آرام بگیره، هر مقدار که نزدیکتر بشه به اون مکان، ببینید سرعتش بیشتر شد. ول قطریت و طبیعیت، یعنی کما تشتد و طبیعیه اخیرن و کما ول قطریتو، نه شاید ما عطو نیست مبتداست، ول قطریتو تضعفو اخیرن کلما بعد من القاصر. ول قطریه حرکت قطری اخیراً ضعیف میشه، یعنی هرچی رو به آخر میره ضعیفتر میشه، کلما با آدم القاصر، هر چقدر که از قاصر دورتر بشه و به اون منتهای حرکت برسه ضعیفتر میشه تا وقتی که بایسته. خب تا اینجا ما ثابت کردیم که حرکت مستدیر اتم الحرکاته. الان میخوام یه مطلب سومی رو اضافه کنیم، هر چیزی که اتم باشد اشرف هم هست، روشنه، هر چیزی که اتم باشه اشرفه، چون دیگه احتیاج نداره اشرفه. از نتیجه میگیریم که حرکت مستدیر اشرف الحرکات هست. یعنی سه مطلب گفتیم، اقدم حرکت مستدیر اقدم الحرکات یک، اتم الحرکات دو، حالا میخوام بگیم اشرف الحرکات سه. و تا ما اشرف من ناقص فدوریت و اشرف مسائل حرکات. خب مسئله اول تموم شد که بحثمون در حرکت مستدیر بود، براش سه تا خصوصیت ذکر کردیم، اقدمیت و اتمیت و اشرفیت. الان میخوام وارد مسئله دوم بشیم. مسئله دوم اینه که ما جرم متحرک به حرکت مستدیر هم داریم که همین حرکت مستدیر رو انجام میده، او هم اقدم الاجسام است، یعنی بر بقیه اجسام تقدم داره، تقدم هم بهتر، بر بقیه اجسام تقدم داره، تقدم بهتر، که در اینجا ما وارد بحث در اون افلاک میشیم که دارای این حرکت مستدیر هست. اینا رو میخوام ثابت کنیم که این هم تقدم بر باقیه، بر بقیه اجسام دارن، بقیه اجسام به اینها محتاجن، اینها به بقیه اجسام محتاج نیستن. این البته به صورت مختصر اگر احتیاج رو توضیح بدیم، که البته ایشون اینجا نگفته، فقط تو توضیحش باید گفته بشه، اینه که اجسام یعنی اجسام عنصری، و از فلک چه بگذاریم دیگه جسمی نداریم جز جسم عنصری، چون اصلا به طور کلی ما دو جور جسم در جهان ماده داریم، یکی جسم فلکی، یکی جسم عنصری، که بعد جسم عنصری رو دو قسمش میکنیم، عنصری بسیط که عبارت هست از آب و خاک و هوا و آتش، و عنصری مرکب که عبارت هست از معادن و نباتات و حیوانات، که انسان هم در جمله حیوانات، که از عناصر بسیطه 4 تا و عناصر مرکب 3 تا، مجموع این 7 تا میشن اجسام عنصری، بقیه میشن اجسام فلکی. پس ما دو جسم بیشتر در جهان ماده نداریم، یکی فلکی یکی عنصری. حالا میخوام بگیم که جسم فلکی اقدم است از جسم عنصری. الان بحث ما همینه، جسم عنصری فلکی که دارای حرکت مستدیره مقدم است بر سایر اجسام، یعنی بر اجسام عنصری. چرا مقدمه؟ اما در جسم عنصری بسیط تقدم داره، به خاطر اینکه اجسام عنصری در عنصری بسیط در تکونشون احتیاج دارند به موجودی که سرپرست، به موجودی که از ناحیه مدبر اصلی این افلاک حاصل شده. چون اخور رو که ملاحظه کنید، عقل اول، فلک اول رو، جرم فلک اول رو، نفس فلک اول رو، عقل ثانی رو به اذن الله ایجاد کرده. عقل اول، عقل دوم، جرم فلک دوم، نفس فلک دوم، عقل سوم رو ایجاد کرده تا میرسیم به عقل دهم. عقل نهم عقل دهم رو و جرم فلک اول رو که قبره و نفس فلک اول رو ایجاد کرده. از عقل دهم از عقل اول به اذن الله صادر شده. عقل دهم این عناصر اربع رو ایجاد کرده و تدبیر میکنه. پس توجه میکنید که فلک، البته نه که در ایجاد عقل دهم که مدبر این چهار تا عنصر نقش داشته باشه، بلکه همراه اون عقل نهمی است که این عقل دهم از اون صادر شده. از این طریق میشه گفتش که افلاک هم در این عناصر اربعه نقش دارن، و علل خصوص که افلاک این عناصر اربعه رو در خودشون احاطه کردند. از این جهت هم شاید دخالت داشته باشه، ولی دخالت افلاک در اجسام عنصری مرکب خیلی واضحه. چون اگر میخواد این اجسام عنصری بسیط با هم ترکیب بشن، اینها احتیاج دارن به حرکت افلاک، به خصوص خورشید و ماه، که خورشید دقت کنین که دخالت داره در پیدایش فصول و پیدایش فصول در ترکیب اجسام و عناصر. که نباتی بخواد به وجود بیاد تا خورشید نباشه نمیشه، انسان و حیوانی متکون بشه احتیاجی به خورشید هست و امثال ذلك. البته احتیاجی به خورشید واضح‌تر، احتیاجی به ستاره‌های دیگه هم هست، منتها مقداری برای ما خفیف‌تره. علایل حرکات افلاک در اجسام عنصری نقش دارد. به این مناسبت ما میتونیم بگیم که اجسام عنصری محتاجن به اجسام فلکی، ولی اجسام فلکی محتاج به اجسام عنصری نیستن. حالا نحوه احتیاج به هر صورت که بیان کردیم، لازم نیست حالا احتیاج حتما احتیاج صدوری باشه که این از اون صادر بشه. همین اندازه که یه مقدار درش تأثیر گذاشت و اون نتونستن این تأثیر بذاره کافیه. اجسام عنصری در اجسام فلکی تأثیر نمیذارن، ولی فلکی در اجسام عنصری چه بسیطش چه مراکبش تأثیر میذارن، و همین کافیست که اجسام عنصری رو محتاج و اجسام فلکی رو غنی کنه. اگر اجسام فلکی غنی شدن، تقدم به تبع دارن در اجسام عنصری. چه تکمیل بحث و استدلال و توضیحش ان شاء الله جلسه بعد.